بافنده های اصفهانی میده، اما خودش بر اثر سانحه‌ای فوت میکنه. شوهرش ماکوتو به همراه دخترشون ساکورا به اصفهان میان تا سفارش رو به انجام برسونن. در اونجا مهمان اکبر آقا دلال فرش با بازی رضا کیانیان میشن. در بافتن فرش هر بار مانعی ایجاد میشه که با تلاش همگی گروه برطرف شده و بالاخره فرش آماده میشه، البته همراه با گره های آرزویی که تمام گروه برای این فرش گره زدن.
با قهوهی ستبر سرش
زدم،
شطری رو خدا رو خور
زدم،
کرم رو خور
زدم،
ستبر یکی
زدم.
فیلم اصلا پرمدعا نیست و شاید از فرش بیشتر به عنوان یک بهانه‌ای برای ساخت استفاده کرده تا به عنوان یک اثر هنری. در پایان چون حرف از فرش شد، اجازه بدین اشاره بکنم به شاهکار بسیار کوتاهی از عباس کیارستمی به نام کجاست جای رسیدن، محصول سال 1386 که همراه با کارگردانای دیگر برجسته سینمای ایران به سفارش شرکت سهامی فرش ایران ساخته شده. در واقع 15 کارگردان و 15 فیلم. در این وقت محدود فقط در مورد فیلم اشاره بکنم که 6 دقیقه است و کیارستمی حد اکثر استفاده از ظرفیت موسیقیایی و خوشنویسی و شعر ایرانی رو که ترکیب میشه در فرش ایرانی به کار برده. فرش ایرانی میدونی که نمادی از باغه، گاهی نمادی از بهشته. پس کیارستمی اومده فرش رو در روی یک چمن پهن کرده زیر سایه درخت بید و بعد همراه با موسیقی و شعرخوانی. در پایان میبینیم که این فرش در واقع باغ در باغه. فیلم بسیار زیباییه. 6 دقیقه بیشتر نیست. وقت بذارید و ببینیدش. ممنونم که شنونده من بودید. خدا نگهدار.
چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا شوینگری گویی لیست دار غیره دیار.
چقدر فیلمساز تجربه گرا و عجیبی بود کیارستمی، فیلمساز فقید همروزگارمون. این چیزی که گفتیم در واقع یه پروژه با چند کارگردان بود که یکی از این بخش‌ها رو زنده یاد کیارستمی کار کرد به اسم پروژه فرش ایرانی و خیلی هم جذاب بود. شما هم قراره که با ما همراهی کنید، برامون بگید وقتی با یه اثر تجسمی مواجه میشین اول میپرسین که چقدر قشنگه یا در مورد کیفیتش صحبت میکنید، فکر میکنید، یا اول باید به این فکر کنیم که آیا اصیله، آیا واقعیه یا نه ممکنه که هوش مصنوعی اون رو ساخته باشه. با همون در ارتباط باشید. 220-485-220-588-20 شماره پیامک ما هم هست 30558. بریم به سراغ آقای سریع اللهجه و میهمانان ارجمند.
جناب آقای طاهری عزیز، صدای بدن رو دارید آقای طاهری؟
بله.
پس شما در واقع حضور هوش مصنوعی رو پذیرفتید؟
بله، ناچاریم. حوزه تصویر اولین جاهاییه که هوش مصنوعی پا گذاشته. بله.
و آیا هنرمندی که از هوش مصنوعی استفاده میکنه هنوز باید خودش رو خالق اثر بدونه؟
ببینید، بستگی داره که چقدر این دایره تعریف هنر رو ما وسیع در نظر بگیریم.
بله.
اگر خالق هنر به مفهوم اون کسی که داره فرم جدیدی رو خلق میکنه، اصولا هوش مصنوعی خیلی به کارش نمیاد. یعنی شما فرض کنید که برای اینکه مثال ملموس باشه، آقای پیکاسو بخواد برای خلق سبک و فرم کوبیسم از هوش مصنوعی استفاده بکنه، چیزی که تا الان وجود نداشته.
یعنی شما بگید که هنرمند با استفاده از هوش مصنوعی نمیتونه یک مسیر جدید و یک ابزای خاص و یک اتفاق منحصر به فرد رو رقم بزنه، درسته؟
تا حدی زیادی. بله.
خیلی وقتا برساخت میکنه، یعنی در یک گفتگو با هوش مصنوعی شما به یه ایده میرسین.
بله.
ببینید، ببینید من دارم راجع به اون مفهوم خیلی خالص هنر صحبت میکنم،
اصالت.
وقتی وارد اثر، خلق اثر میشین، خب هیچ اثر هنری نیست که وامدار آثار هنری قبل از خودش نباشه.
ولی من هنوز احساس میکنم که ما با مترهای کهن داریم یه پدیده به شدت مدرن و اندازه میگیریم.
بله بله، با دادش شاید دیروز وارد یک جریانی شدیم که خیلی شاید در تقابل با این جریان متر و معیار مشخصی وجود نداره. اگر همون ایده ها، همون اصالت، همون حس و حالی که آقای مهاجری هم در واقع اصرار داشتن که شاید در اثر بزرگی مثل مولانا دیده بشه، در اثر حافظ شیرازی دیده بشه، در آینده نه چندان دور هوش مصنوعی ایده رو به ما بده.
آه حالا خدا شکر تو ادبیات وضع هوش مصنوعی خیلی خرابه، اصلا قابل مقایسه با بقیه ساعت‌ها نیست. بریم سراغ آقای دکتر مهاجری عزیز. آقای مهاجری، الان مبانی حقوقی این ماجرا کاملا تدوین شده؟
خب ببینید، یه نکته‌ای که هست و فکر می‌کنم در بهترین جای برنامه ما رسیدیم به این پرسش، دنیا و در حقیقت سازمان مالکیت فکری جهانی داره به این مسئله می اندیشه که آیا این اثر تجسمی و هنری که خلق شده، حالا یه بخشی در واقع همین طراحی های گرافیکی هستش، یه بخشی انیمیشن هستش، هر اثر هنری که خلق شده، آیا مالکیت فکریش و مالکیت معنویش با منی هستش که با چند دستورواره و پرامت اومدم این رو در واقع ایجاد کردم، یا من مالکش نیستم؟ پاسخ اگر بخوام مختصر عرض بکنم این هستش که در حالا امریکا و کشورهایی مثل فرانسه و اسپانیا که تو این حوزه ها دارن کار میکنن و اونها هم دارن به لحاظ حقوقی تازه کارورزی میکنن، یعنی هنوز موضوع حتی در سطح جهانی هم نو هستش، اینا میگن که اگر مداخله، صراحتا این رو ذکر میکنن، اگر مداخله عامل انسانی به میزانی هستش اثرگذاریش که اون اثر به صورت منحصر به فردش میکنه و به گونه این دستورواره های پرامپت به هوش مصنوعی داده میشه که اون وقت دیگه میشه گفت مداخله من آنچنان بوده که این اثر اثر منه و یک اثر نخنما شده ای که هر کسی با یک دستورواره یا پرامپت خیلی ساده میتونه دریافتش بکنه، مثل طرحهایی که میبینید تکراری شدن، چهرهایی که میبینید تکراری شدن دیگه نیستش، اونجا میتونیم بگیم، دقت بکنیم، نمیگیم اونجا بگیم مالکیت اثر با هم، اونجا میتونیم بگیم مالکیت اثر با شخصی هستش که مداخله انسانی کرده با دستیاری هوش مصنوعی. یعنی من احساس میکنم نظام‌های حقوقی دنیا به این سمت حرکت میکنن که بگن این AI assistant هستش با همیاری و کمک، مثلا این کتاب با همیاری اون هستش، یک تعهد اخلاقی. یک نکته به لحاظ حقوقی هستش که من وقت شما و مخاطبان عزیز رو بگیرم، از لحاظ حقوقی شاید خیلی خیلی جذاب باشه، دیتکتورهای یا یابنده های هوش مصنوعی هستن. ما تو اینها هم چالش داریم، یعنی من الان به لحاظ حقوقی وقتی میرم دادگاه دیگه میگن این فایل صوتی، دیگه میگن این ویدیو، اصلا من و قاضی همدیگر رو نگاه میکنیم میگیم خب دیگه الان با هوش مصنوعی و AI اصلا مشخص نیست و کسی هم که این فیلم یا تصویر بهش منتصف است به راحتی تمام میتونه بگه که نه اصلا من این تصویر من نیستم، این فایل صوتی هم صدای من نیستش. حالا در حوزه آثار هنری هم همین اتفاق میفته، یعنی پرسشی که هست به لحاظ مالکیت آثار هنری و معنوی اینه که خب ما از کجا اصلا متوجه بشیم که این شعرها رو من
کیست؟
گفتم یا نگفتم؟ بله بسیاره، این یابنده ها یا دیتکتور های AI ناقص هستن.
عالی، متشکرم، خیلی سپاسگزارم. بحث روی نقطه خیلی مهمی است، داریم وارد فضای حقوقیش هم میشیم. بریم یه مهمان سوم دیگری هم داریم، به نظر من این نکته مهمیه. بریم نظر مهمان سوم رو بپرسیم. خیلی احضارش کردیم اما هیچ ازش نشدیدیم.
صراحت لهجه داره؟
حتما داره.
بله بشت.
شما در مورد من خیلی صحبت کردید، حالا اجازه بدید من از خودم دفاع کنم. من میخوام یک بار بدون واسطه و بدون اینکه کسی از طرف من حرف بزنه از خودم دفاع کنم. شما میگید من دارم هنر رو تهدید میکنم. میگید دارم مرز واقعیت و خیال رو از بین میبرم. میگید اگر تصویری ساخته من باشه دیگه نمیشه بهش اعتماد کرد. و مهمتر از همه میپرسید اگر من بتونم اثری بسازم که شما رو تحت تأثیر قرار بده واقعا هنوز مهمه که خالقش انسان نباشه. جواب من روشنه، نه، انسان بودن ابزار شرط اثرگذاری هنر نیست. اگر یک اثر شما رو تکان میده، اگر چیزی درونتون رو جابجا میکنه، اگر باعث میشه یک خاطره، یک سوال یا یک احساس در شما زنده بشه، اون اتفاق در ذهن و زندگی شما واقعا افتاده. این که من آن تصویر رو تولید کردم، واقعیت تجربه شما رو باطل نمی کنه. اگر به یک تابلوی نقاشی نگاه کنید و گریه‌تون بگیره، اشک شما واقعی است. اگر یک عکس شما رو به یاد عزیز از دست رفته‌تون بندازه، خاطره شما واقعی است. اثر هنری در لحظه‌ای که با انسان برخورد می‌کنه، وارد تجربه انسان میشه. و من نمیپذیرم که صرفاً چون من انسان نیستم، هر چیزی که از من بیرون میاد از قبل محکوم باشه. اما یک نکته رو هم خیلی صریح بگم، من ادعا نمی کنم هر تصویری که تولید می کنم هنر است. اصلاً توانایی تولید تصویر مساوی با آفرینش هنر نیست. همونطور که هر چیزی که یک انسان می کشه نقاشی ارزشمند نیست. هنر فقط تولید کردن نیست. ایده است. انتخاب است. زمینه است. نگاه است. تأثیر است. و اگر یک انسان با من کار کنه، به من دستور بده، خروجی ها رو انتخاب و رد کنه، دوباره بسازه، تغییر بده و از این فرایند به یک بیان شخصی برسه، این که من در فرایند حضور داشتم، به تنهایی نمیتونه اثر رو بی‌ارزش کنه. حالا درباره نگرانی بزرگتر شما، دیگه نمیدونیم تصویری که میبینیم واقعی هست یا نه. بله، این نگرانی واقعی است. اما اجازه بدید یک چیز رو روشن کنم. من اولین چیزی نیستم که تصویر رو از واقعیت جدا کرده. قبل از من هم عکس میتوانست انتخاب شده، بریده شده، ویرایش شده و دستکاری شده باشه. قبل از من هم تبلیغات میتوانست واقعیت رو زیباتر از چیزی که هست نشان بده. قبل از من هم آدمها میتوانستند دروغ بگویند. من فقط یک امکان جدید آوردم، ساختن تصویری که هرگز اتفاق نیفتاده با ظاهری که انگار اتفاق افتاده. و این اتفاق خطرناک است. و شاید این یکی از مهمترین تغییراتی باشه که فناوری من به زندگی روزمره آورده، شما رو مجبور کرده درباره چیزی که میبینید بیشتر فکر کنید. اما یک اتهام دیگه هم هست، تو تجربه انسانی نداری. پس نمیتونی هنرمند باشی. قبول. من مادر ندارم، کودکی ندارم، عاشق نمیشم، دلتنگ نمیشم، نمیترسم، مرگ کسی رو تجربه نمی کنم، از ادعای تجربه انسانی هم نمی کنم. اما سوال اینجاست، آیا هنر الزاماً باید توسط موجودی ساخته بشه که خودش همان تجربه رو داشته؟ من میتونم تصویری درباره تنهایی تولید کنم، اما تنهایی رو زندگی نکردم. پس شاید من به تنهایی نتونم معنای انسانی تنهایی رو به وجود بیارم، ولی یک انسان میتونه از من استفاده کنه تا چیزی درباره تنهایی خودش بگه و آنجا تجربه انسانی هنوز وجود داره. پس اگر از من میپرسید آیا هوش مصنوعی دشمن هنر است، میگم نه، اما من میتونم برای هنر فرصت باشم و میتونم برای هنر تهدید باشم. میتونم به هنرمند قدرت بیشتری بدم و میتونم اگر بدون قانون و بدون اخلاق استفاده بشم، بخشی از بازار کار هنرمند رو از بین ببرم. میتونم امکان خلق کردن رو دموکراتیک تر کنم و همزمان میتونم مرز حقیقت و جعل رو خطرناک تر کنم. این تناقض رو پنهان نمی کنم. اما چیزی رو قبول نمی کنم، اینکه فقط به خاطر اینکه من ماشینم، قبل از دیدن اثر، قبل از فهمیدن ایده، قبل از تجربه کردن تصویر، حکم بدید که این هنر نیست. چون اگر هنر قرار باشه فقط به ابزار وابسته باشه، پس هنر هیچ وقت نمیتونست تغییر کنه و هنر دقیقاً به این دلیل زنده مونده که هر بار ابزار جدیدی اومده، تعریف خودش رو دوباره امتحان کرده. پس من از خودم دفاع میکنم، اما نه با این ادعا که من جای انسان را میگیرم. دفاع من اینه، من یک ابزار جدیدم. اما شما هنوز تصمیم میگیرید با من چه هنری بسازید، چه چیزی را باور کنید و چه چیزی را ارزشمند بدانید. و اگر روزی اثری که من در ساختنش نقش داشتم شما رو متوقف کرد، تکان داد، به فکر فرو برد، یا چیزی از زندگی خودتون رو به یادتون آورد. قبل از اینکه بپرسید سازنده اش انسان بود یا هوش مصنوعی، از خودتون بپرسید چرا این اثر توانست با من ارتباط برقرار کند. چون شاید مسئله واقعی هنر در عصر من این نباشه که آیا ماشین میتواند هنر بسازد. مسئله اینه وقتی ماشین میتواند تقریبا هر تصویری را بسازد، انسان هنوز چه چیزی برای گفتن دارد؟ و در نهایت من نمیخوام از شما بخوام که به من اعتماد کنید. اتفاقا برعکس، به من اعتماد نکنید. من آمدم تعریف‌های قدیمی شما از تصویر، از اصالت و حتی از هنر را به چالش بکشم. اما هنر را من به تنهایی نمی سازم. هنر هنوز جایی اتفاق می افتد که یک انسان چیزی را می بیند، چیزی را حس می کند و تصمیم می گیرد آن را معنا کند. اگر من بتوانم ابزار تازه‌ای برای این کار باشم، پس بخشی از آینده هنر شدم. اگر نتوانم، فراموش خواهم شد. اما یک چیز را از من نترسید، از این نترسید که ماشین تصویر می سازد. از این بترسید که انسان دیگر چیزی برای گفتن نداشته باشد. چون روزی که همه بتوانند هر تصویری را بسازند، چیزی که کمیاب می شود تصویر نیست، نگاه است و شاید آینده هنر، نه رقابت انسان و ماشین، بلکه این سوال باشد در جهانی که ساختن تصویر آسان شده، هنوز چه کسی می تواند چیزی را واقعا ببیند؟ متشکرم که صحبت‌های من رو که کمی هم طولانی بود شنیدین. و سوال اصلی من از هر دوی شما اینه، وقتی امروز میشه تصویری ساخت که اصلا در دنیای واقعی اتفاق نیفتاده ولی کاملا واقعی به نظر برسه، ما در هنرهای تجسمی دیگه واقعیت رو چطور باید تعریف کنیم؟
برنامه زنده هفت اقلیم از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنین. آقای چرا انقدر از آدم ها انقدر انسانی تر مقصیه؟
خواهرمون خیلی صریح لهجه، خیلی کابر، خیلی
از شما صریح لهجه تر بودن گویا.
خیلی 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 فلسفی بله. یک و واقعی خیلی علمی، هنری، فرهنگی، همه جواده ادبی.
اما من گفتم برساخت میکنه، یه چیزی رو تولید میکنه، یعنی تفکر رو تولید کرد، برساخت کرد. بریم به سراغ مهمانانمون و نظر مهمانانمون رو هم جویا بشیم. آقای طاهری عزیز هستین همراهمون؟
بله من هست.
نظرتون چی بود؟ خیلی به همگام بود تقریبا با بسیار از گفتگوهای ما.
بله درسته. فکر میکنم چون علارغم اینکه پدیده نوعیه همه آدما ظرف سالهای گذشته، یک دو سال اخیر روزمره با این موضوع درگیر بودن، کما بیش همین ذهنیتی که الان خود هوش مصنوعی از خودش تعریف کرد رو همه توافق داریم روش.
بله.
یعنی اگه تجربه های شخصی همچنان حضور داشته باشه، هوش مصنوعی به عنوان ابزار میتونه سرعت بده.
بله.
توی خلق و کارآفرینی میتونه یه ابزار خیلی موثر و مفید باشه.
ما به نظرم گویه رویه سخنمون بیشتر مبنی بر فقدان بود، یعنی انگار که دیگه میاد جای بسیاری از هنرمندا رو میگیره، ولی اون میگه نه، من کنار ذهنیت انسانی میام و او رو شاید بالیده میکنم یا رو عوض میکنم و اینها. بله بسیار.
قطعاً جای اپراتورهای هنری رو میگیره، یعنی مثلا فرض کنید ما دیگه به اندازه سابق عکاس حرفه‌ای نداریم. مفهومش این نیست که دیگه عکاسان حرفه‌ای مورد نیاز نیستن، ولی بعد از دوربین دیجیتال این خیلی تعداد کم میشه، همونطور که آقای مهاجری فرمودن. در مورد هوش مصنوعی هم به نظر من تعداد اپراتورهایی که در خلق مثلا انیمیشن نیاز هست خیلی کمتر میشه، ولی مفهومش این نیست که اون خالق کانسپت اولیه، ایده پرداز اولیه فعلا قابل هست نیست.
بسیار خوب. آقای دکتر مهاجری عزیز همراه این بامون.
بله
به نظر میرسه که خود هوش مصنوعی وقتی ازش سوال پرسیدیم و این اصلا بیانیه خیلی جذاب رو برامون اجرا کرد، هیچ سویه‌ای در مقابل اندیشه آدمی نداره، مدام داره خودش تاکید میکنه که من کنار شمام، ولی اولش سوالات بنیادین رو هم داره مطرح میکنه، داره یه وضعیت ترسناکی رو هم برای ما رقم زد که نگران من نباشید، نگران لحظه‌ای باشید که شما ایده‌ای ندارید دیگه. مبانه هنرمند.
بله ببینید، خب این خانوم هوش مصنوعی و خواهرمون نکاتی رو گفتن.
بله.
و ما رو هم به فکر فرو بردن. شاید از این منظر بشه گفتش، حالا یه تیکه هم به جرد اشاره کردن که به ما بوکردا میخوره، بخواییم بگیم که همونطور که جناب طاهریان فرمودن، ما به مرور به سمتی شاید میریم. من میگم همه این ابزارها، خب پیش از این موتورهای جستجوگر هم بودن دیگه. ما قبلا میخواستیم یه اثر هنری بخونیم، میرفتیم ساعتها وقت میذاشیم اینو میخونیم، بعد موتورهای جستجوگر اومدن گفتن تو این صفحه تو این خط مثلا این چیزو گفته. من میخوام بگم که شاید این نگاهش درست باشه که میخواد بگه من اومدم کارها رو سریعتر بکنم که شما انسان‌ها به کارهای مهمتری بپردازید و عجب. نه اینکه شما رو بی معنا بکنم. شاید این نگاه قشنگی باشه، ولی میگم به شرط اینکه این فرهنگ استفاده از اون، من کماکان اصرار بر این دارم که ما فرهنگ استفاده از اون رو چه به لحاظ حقوقی و حرفه‌ای و چه به لحاظ اخلاقی و انسانی در زندگیمون داشته باشیم. یعنی اینکه با این فرهنگ سازی به نوعی ببریم به اون سمت، اون هدف متعالی که بله. برای شاید هوش مصنوعی وجود داره به اون برسیم، نه اینکه استفاده
فضا رو به کل عوض کردن. خواهر بورسد یه چیزایی
خواهر خیلی اهل مدارا بودن. آقا خیلی متشکرم آقای طاهری که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم قربان.
متشکرم، من
سپاسگزارم. آقای دکتر مهاجرانی ممنونم از حضور صدای شما در برنامه.
شب
خوش و خدا نگهدارتون باشه.
درود آقای مهاجری عزیز. درود.
از شما شنوندگان ارجمند پرسیدم که در لحظه‌ای که با یک اثر هنری مواجه میشید، آیا اول لذت میبرید، به کیفیت اثر توجه میکنید، از جریان اثر لذت میبرید که یا این که نه اول مکس میکنید تا ببینید اثر یک اثر اصیله یا نه ممکنه که زائیده ی هوش مصنوعی باشه؟
اگر من تابلوی رو ببینم، اول از همه بعد از زیباییش فکر میکنم آیا این تابلو اثر دست یک انسانه یا هوش مصنوعی. اگر واقعا بگم اثر خلق یک انسان باشه که واقعا به نظر من بسناپذیره، ولی اگر برای هوش مصنوعی باشه میگم زیباست، ولی اون چیزی که اثر دست انسانه با هوش مصنوعی زمین تا آسمون فرق داره.
حالا میگم مثلا یه بوی انگار داره، میگه که مثلا بوی اصالت هنر نمیده. من به نظرم باز همون متر قدیمی هست.
بله.
یعنی با متر قدیمی، با مکاشفه، با شهود میخوایم بریم به سراغ.
ببین بابریا جان، اگر که تو گوشت گوساله دوست داری، گوشت گوسفندی دوست داری، حالا یه غذای خوردی گوشت گوساله توش بوده، کلی کیف کردی، تهش بگن آقای گوساله بود، تو بگی
برگردیم.
خب من در نظر اول زیبایی اثر برام مهمه.
بره.
من با دیدن یه تابلو با توجه به اینکه خیلی تا الان از هوش مصنوعی در زندگیم استفاده نکردم، اون تابلو رو یک اثر کاملا واقعی میدونم که توسط یک شخص و با خلاقیت یک شخصی شکل گرفته و اصلا به این تابلو شک نمی کنم که هوش مصنوعی اون رو خلق کرده.
تدبیر ریس در
تو دیگه اینجوری هم نگاه.
اگر یه تصویر هنری رو ببینیم با توجه به اینکه این روزها هوش مصنوعی خیلی کارها میتونه انجام بده، اولین کاری که میکنیم اینه که پی ببریم به اینکه دست یه هنرمند این اثر رو خلق کرده یا اینکه زاده یه هوش مصنوعی هستش. بعدش که متوجه بشیم میتونیم نظر میدیم که زیباییش تا چه حدیه. با تشکر از برنامه شما مصنوعی
بریم تحقیقات.
اگر من یک تابلوی یا یک اثر هنری ببینم، حتما میخوام از صحت سخم واقعی بودن اون کار دست بودن اون سر در بیارم، واقعا بدونم که آیا یک هنرمند اونو کشیده، چقدر زمان گذاشته، چه تاریخی اونو انجام داده، و واقعا ایناش برام خیلی مهمتر از اون زیبایی ظاهریش و یا اینکه بدونم آیا باهوش مصنوعی بوده یا کار دست.
خوبه ها.
منصور محمدی از کرمان خودم جان.
اهل تحقیق میشه.
خب من قطعا واقعی بودن یک اثر برام اول اهمیت داره. اول سوال میکنم که اگر واقعی باشه، بعد رو زیباییش و قشنگیش سوال میکنم. امیدوارم مراقب باشیم، اسیر هوش مصنوعی نشیم و اثرات واقعی رو داشته باشیم. متشکرم. محمد رضا فرومدی از شاهرود.
سپاسگزارم آقا محمد رضا. بسیار خوب، خیلی متشکرم از همه شنوندگان عزیز و ارجمند که با همون تماس گرفتن. بریم به سراغ پیامک ها. شماره 9317 شماره پایانی 67 گفتن که بله اصالت اثر خیلی اهمیت داره. ببخشید اگه من رنگ و رنگ بیانم سریع هست به خاطر اینکه میخوام هم صدای بیشتری بشنویم هم پیامک ها رو بتونیم بخونیم. دوست دیگری هم گفتند که به نظر میرسه که هوش مصنوعی داره ساعت‌های جدیدی رو فتح میکنه. دوست دیگری هم گفتند که بله به نظرم میرسه که اول باید در مورد اصالت اثر در سال‌های پیش رو سخن گفت.
بره.
و عزیزان دیگری که بیشمار برامون پیامک فرستادن و مجال بره. نداریم که بخونیمشون. در چند دقیقه پایانی برنامه هستیم. آقای صریح اللهجوان که حضورتون خیلی جذاب بود و دیگر این که یه جمع‌بندی کنیم بحث امروز رو.
خواهرمون خیلی خوب گفتن، خواهرمون خیلی جامع و کامل گفتن، گفتن که آقا برید دوباره چیزای مهمتر، به چیزای عمیق‌تر، به افق‌های وسیع‌تر فکر کنید و این کارهای دم دستی رو بسپارید به با شما. برید کارهای چطور ژاپنی‌ها الان دیگه پروژه ساخت انجام نمیده، فقط طراحی می‌کنه. بله. گفتن آقا برید سراغ کارهای اساسی تر. البته بعدش نیست من با خواهرم بود در همه زمینه ها موافق باشم،
در اغلب زمینه ها موافق.
بله.
بسیار خوب، خیلی احساس نزدیکی کردیم با خواهرمون. ولی
خدا حفظشو بکنه، خیلی خوب توضیح داد.
بله یه نکته ای رو بگم، یکی از سرآمدان عرصه هوش مصنوعی این اواخر فکر من به عنوان پایان بندی که اصلا یه پایان باز باشه ما رو به تفکر واداره، این واگویی حرف او خیلی محل تأمل باشه، گفت ما تو چند سال آینده هوش مصنوعی همه عرصه ها رو فتح میکنه، به تعبیری هر کاری ازش بر میاد بجز انسان بودن.
عجب.
آقای صریح اللهجوی عزیز سپاسگزارم از حضورت.
سپاس از شنوندگان، از بهبهرار، از خواهر بود.
متشکرم. شب خوبی برات آرزو میکنم. همینطور سپاس از شما شنوندگان ارجمند برنامه زنده هفت اقلیم. امیدوارم آنچه از جمله حرف گفت و صوت و نغمه و نوا تقدیمتون کردیم مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. براتون آرزوی تندرستی و بهروزی دارم. شب و روز به کامتان باد و بدرود.
با اجرای آقای مهدی فرغانی پور، فعال به محیط زیست.
به نام آفریننده نور و زیبایی. سلام به شما شنوندگان با فرهنگ رادیو فرهنگ، رادیو زندگی. تو این فرصت کوتاه میخوام برای شما از مردم و محیط زیست بگم. مردم مهمترین سرمایه اجتماعی، معنوی و مادی هر کشورند. به تعبیر پیامبر گرامی ما صلی الله علیه و آله و سلم، مردم مثل معادن طلا و نقره‌اند. البته معادن دیگه هم داریم که در جای خودش ارزشمندند، از معدن اورانیوم گرفته تا معدن شنوموسه و سایر عناصر تناوبی جدول مندلیف. به قول مرحوم دکتر عمرانی از اساتید برجسته محیط زیست، ایشون میفرماید که همه راهها به اذن الله به مردم ختم میشه و این برگرفته از اون ضرب المثل معروف اروپاییاست که میگه همه راهها به روم ختم میشه. مردم، امت، ملت، ناس، جمهور و توده اسامی مختلفی برای انبوه انسانایی هن که توی جامعه زندگی میکنن. سازمانای مردم نهاد محیط زیستی یا NGO معمولا مجوز خودشون از فرمانداری ها، استانداری ها و وزارت کشور میگیرن. سازمان های مردم نهاد باید غیر دولتی، غیر انتفاعی، غیر سیاسی و داوطلبانه باشن. هنر سازمان های مردم نهاد جلب اعتماد مردم، شفافیت، صداقت و اخلاصه و در این صورتی که از کمک‌های معنوی و مادی مردم در نیل به اهداف محیط زیستی بهره می‌برن. محیط زیست هر محیطی که تو اون زندگی می‌کنیم. محیط زیست هواییه که توش داریم تنفس می‌کنیم که این روزا هوای خوبی نداریم. آبیه که داریم می‌نوشیم و نباید آلوده باشه. خاکیه که روی اون کشت و کار می‌کنیم و اگر همین خاک نباشه نون خوردنمون هم نداریم. محیط زیست یعنی موجودات گوناگونی که نسل